ساعت 7:30 صبح. سلام و صبح خیر شنوندگان عزیز. در مجله خبری صبح امروز جمعه، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میپذیرد که برگزاری انتخابات باعث افزایش کشت کوکنار در کشور شده است. اینکه چرا و چطور، تفصیلش در برنامه میشنویم. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت. تعداد تلفات حمله انتحاری دیروز در ولایت پنجشیر به 13 تن رسیده است. مقام ها در ولایت خوست میگویند 4 پلیس در نتیجه یک حمله طالبان مسلح بالای یک پوسته کشته شدند. وزارت مالیه امریکا یک تبعه افغانستان را به حیث یک قاچاقبر بین المللی معرفی کرد. تیم کرکت افغانستان امروز در ادامه رقابت های پریمیر لیگ شورای آسیا با امارات متحده عربی روبرو خواهد شد. و فعالان در سوریه میگویند هلیکوپترهای اردوی این کشور یک بازار مزدحم را در شهر حلب هدف قرار دادند که در نتیجه 33 نفر کشته شد. تفصیل اخبار. شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در ولایت پنجشیر به 13 تن رسیده است. عبدالرحمن کبیری، والی پنجشیر، به رادیو آزادی گفت 7 تن از قربانیان این رویداد کارگران غیر نظامی بودند و باقی آنها به نیروهای امنیتی افغانستان تعلق دارند.
یک موتر مملو از مواد انفجاری و انتحاری داخل میشن در قسمت دروازه ورودی پنجشیر که به نام دالانسنگ است. در اینجا از طرف نیروهای پلیس و نیروهای امنیت باز استاد میشن به خاطر بازرسی اپوزیسیون، افشا میشن، خود انفجار میتن. زمانی که انفجار میتن 6-7 نفر اینجا کارگر بود که کار میکرد، اونا شهید شده. 4 تا پلیس، یک نفرم از امنیت ملی کارمند ما اینجا شهید شده.
شاهدان عینی هم میگویند ساعت 5:15 عصر دیروز پلیس یک موتر را تلاشی میکرد و در همین هنگام مرد انتحار کننده در همین موتر خودش را منفجر ساخت. شمار زیادی در این رویداد زخمی شدند. طالبان مسلح مسئولیت این حمله را به دوش گرفتند. مقام ها در ولایت خوست میگویند 4 پلیس در نتیجه یک حمله طالبان مسلح بالای یک پوسته کشته شدند. یعقوب خان، آمر پلیس قماندانی امنیه خوست، روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت 2 پلیس سرحدی و 2 تن از اعضای پلیس ملی دیشب در ولسوالی علیشیر هدف قرار گرفته کشته شدند. به گفته وی در این درگیری 2 تن از شورشان کشته و 1 تن دیگرشان دستگیر شده است. یعقوب خان افراد حمله کننده را اعضای شبکه حقانی معرفی کرد که در وزیرستان با اعضای شبکه القاعده ارتباط دارند. وزارت مالیه امریکا یک تبعه افغانستان را به حیث یک قاچاقبر بین المللی معرفی کرد. عتیق الله احمدی به حیث یک قاچاقبر بزرگ هیروئین از سوی امریکا اعلان شد. وزارت مالیه امریکا دیروز با نشر یک خبرنامه گفت برادر این قاچاقبر هم که صادق احمدی نام دارد با 4 شرکت دیگر در افغانستان و امارات متحده عربی در غیاب عتیق الله احمدی فعالیت کرده و در قاچاق مواد مخدر همکاری داشتند. تیم ملی کرکت افغانستان امروز جمعه در ادامه رقابت‌های پریمیر لیگ شورای آسیا با امارات متحده عربی روبرو خواهد شد. امارات متحده عربی در سلسله این دور از رقابت‌ها یک تیم نسبتاً قوی به حساب می‌آید. افغانستان دیروز در مسابقه نخستش تیم هنگ کنگ را شکست داد. گفته می شود که در مسابقه روز پنجشنبه کرکت بازان تازه‌کار تیم افغانستان خوب درخشیدند. عثمان غنی با 70 رنز و حشمت الله شهیدی با 38 رنز بیشترین امتیاز را برای افغانستان کسب کردند. کمیته ملی المپیک افغانستان دیروز در یک رأی‌گیری رئیس نو این کمیته را برگزید. فهیم هاشمی نخستین رئیس کمیته ملی المپیک افغانستان است که به صورت دموکراتیک و در رأی‌گیری انتخاب شد. هاشمی پس از انتخاب شدنش گفت که باور دارد ورزش یک وسیله آوردن و تأمین صلح است. فعالان در سوریه میگویند هلیکوپترهای اردوی سوریه یک بازار مزدحم را در شهر حلب هدف بمباران قرار دادند که در نتیجه 33 تن کشته شد. اداره نظارت حقوق بشر سوریه مستقر در برتانیا میگوید هلیکوپترهای اردوی سوریه 3 بمب بیرلی را در یکی از مناطق شهر حلب ریختند. این منطقه خیلی مزدحم دانسته شده و با گفته فعالان مخالف حکومت سوریه در هنگام رویداد شمار از مردم مشغول خرید بودند. سرپرست ریاست جمهوری اوکراین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن خدمت سربازی جبری می شود. الکساندر تورچینوف در حال چنین تصمیم می گیرد که جدایی طلبان طرفدار روسیه برای شمار از ساختمان های دولتی در شرق اوکراین هجوم آورده و آنجا را اشغال کردند. تورچینوف فرمان عسکری جبری را در اول ماه می امضا کرد که از همان لحظه قابل اجرا می باشد. بیش از 20 تن از فعالان حقوق کارگران که صبح دیروز در ایران بازداشت شده بودند در پایان روز از بند رها شدند. آنها در حال دستگیر شدند که از اول می یعنی روز بین المللی کارگر در شهر تهران تجلیل می کردند. و نیروهای امنیتی یمن 13 تن از اعضای شبکه القاعده را به شمول یک تبعه ازبکستان کشتند. نیروهای حکومتی در حمایت تیاره‌های جنگی و تانک‌ها دیروز در جنوب و مرکز یمن به عملیات‌هایشان ادامه دادند. پایان اخبار. ساعت 7:36 دقیقه صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 میشنوید. گزارش های مفصل این رویدادها و تحولات را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میپذیرد که برگزاری انتخابات باعث افزایش کشت کوکنار در کشور شده است. این که چرا و چطور تفصیلش در برنامه میشنویم. مقامات پنجشیر میگویند در حمله انتحاری دیروز در این ولایت حداقل 13 نفر کشته و بیش از 20 نفر دیگر مجروح شدند. عبدالرحمن کبیری والی پنجشیر:
یک موتور مملو از مواد انفجاری و انتحاری داخل میشن در قسمت دروازه ورودی.
کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید هر چه زودتر در رابطه با 444 محل دیگری که در آنجا مشکلات وجود دارد فیصله کند. مسئولان وزارت معادن و پترولیم افغانستان میگویند تا حالا 18 جسد را از معدن زغال سنگ در سمنگان که روز چهارشنبه در آن انفجار رخ داد بیرون کشیدند. علی بهسودی رئیس تفتیش معادن این وزارت:
استخراج‌های غیر قانونی، غیر معیاری و غیر تکنیکی توسط افراد محل استخراج میشه و این حادثه در یکی از صفای رخ داده که مردم محل به طور خودسرانه زغال استخراج میکنه.
گزارش از انکشافات اوضاع اوکراین داریم. بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را نیز دنبال میکنیم و در اخیر برنامه در پروگرام روزمره رنگهای زندگی میشنویم که مریم جان چگونه خیاطی آموخته است. با ما باشید.
خب مریم جان، خیاطی را چه قسم یاد گرفتی و چطور خواستی که خیاطی بکنی؟
در مهاجرت پاکستان 6 ماه یک جای خیاطی کردم، 3 ماه شده کاغذ، 3 ماه شده تکه، 6 ماه دیگه جای خیاطی کردم.
وزارت مبارزه با مواد مخدر در افغانستان میپذیرد که برگزاری انتخابات در کشور باعث افزایش کشت کوکنار در افغانستان شده است. معین پالیسی این وزارت با رادیو آزادی گفت آنها بررسی‌های را در مورد افزایش کشت کوکنار در جریان سال 2014 آغاز کردند. جاوید نعیمی با تفصیل بیشتر گزارش می‌دهد.
مصروفیت مقام‌های حکومتی و نیروهای امنیتی در پروسه انتخابات یکی از دلایل مهم افزایش کشت کوکنار در افغانستان دانسته می‌شود. این فصل برای کسانی که در مناطق مختلف افغانستان کوکنار کشت کردند پرحاصل‌تر از سال‌های گذشته بوده است. وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان می‌گوید که در حال حاضر آنها بررسی‌هایی را در مورد افزایش کشت کوکنار در جریان امسال آغاز کردند. آرون رشید شیرزاد معین پلیسی این وزارت در رادیو آزادی گفت شاید مصروفیت‌های نیروهای امنیتی افغان از دلایل مهم افزایش کشت کوکنار در افغانستان بوده باشد.
تمام نیروهای امنیتی مصروف انتخابات بودند که امنیت تامین شود و به این خاطر د محو کشتیګو کنار مصرفیتش بسیار زیات کم بود و شاید ما پروسه محو کشتیګو کنار هم ضرر دیده باشه.
در این میان یک مقام دیگر وزارت مبارزه با مواد مخدر افغانستان میگوید کشت کوکنار در 11 ولایت کشور به صورت سرسام‌آور افزایش یافته است. این مقام که میخواهد از وی نام گرفتن نشود به رادیو آزادی گفت ولایت های مانند بلخ و قندوز از جمله مناطقی هستند که کشت کوکنار در آنجاها افزایش یافته است. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد میگوید بر اساس تخمین آنها پارسال 209 هزار هکتار زمین در افغانستان کوکنار کشت شدند که 36% افزایش را نسبت به سال 2012 نشان میدهد. در سال 2013 بیش از 6 هزار تن تریاک در افغانستان تولید شدند و تنها حدود 7 هزار هکتار زمین در این کشور تخریب گردیدند. اداره مبارزه با جرایم و مواد مخدر سازمان ملل متحد همچنان گفته امسال یعنی در 2014 شاید ارقام نسبت به پارسال هم بیشتر شود. آشیتا میتال سرپرست این اداره در کابل میگوید کوکنار بالای تمامی اقتصاد افغانستان تاثیرگذار است. به گفته وی در عدم موجودیت رشد اقتصادی قانونی، اقتصاد غیر قانونی کنترل نظام را به دست میگیرد. سازمان ملل متحد تخمین میکند که حدود 200 هزار خانواده در افغانستان مصروف تولید مواد مخدرند و این هم در حال است که حدود 1 میلیون تن در این کشور معتاد هستند. ایالات متحده آمریکا برای مبارزه با کشت کوکنار و تولید مواد مخدر در افغانستان بیش از 7.5 میلیارد دلار مصرف کرده، اما حالا برخی نظریه‌های مطرح می‌شوند که با خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان کشت کوکنار بیشتر از گذشته خواهد شد. افغانستان بزرگترین تولید کننده مواد مخدر در جهان است و گفته می‌شود که تقریبا 90% مواد مخدر جهان در این کشور تولید می‌شود.
مجله خبری از رادیو آزادی.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید که کمیسیون شکایات انتخاباتی باید هر چه زودتر در رابطه با 444 محل دیگر که در آنجا هم مشکلات وجود دارد فیصله نماید. کمیسیون شکایات انتخاباتی روز گذشته پس از بررسی رأی 525 محل را باطل اعلام کرد. فرشته ندا با تفصیل بیشتر از کابل گزارش میدهد.
کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی افغانستان در رابطه با 444 محل که در آن مشکلات وجود دارد نظریات زد و نقیض بیان می کنند. مقامات کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می گویند این محلات مشکلات جدی داشته و به خاطر بررسی به کمیسیون شکایات انتخاباتی فرستاده شده است. نور محمد نور سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات بر روز پنجشنبه در صحبت با رادیو آزادی در رابطه با مشکلات این محلات چنین گفت:
در حدود 444 محل دیگه است که راپور ابتدایی از او هم امروز کمیسیون شکایات انتخاباتی شریک ساخته شده که هر لحظه کمیسیون شکایات انتخاباتی تصمیم گرفت و فیصله خود امروز کمیسیون مستقل انتخابات شریک ساخت. ما مطابق با مفصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی عمل میکنیم و در سیستم مطابق با فیصله های کمیسیون شکایات انتخاباتی روانده پروسس میکنیم. این 444 محل هم مشکلات عدیده خود دارن و اونجا هم دیده میشه که اراده مردم به شکلی که قوانین افغانستان حکومت
آقای نور همچنان گفت این محلات شامل نتایج ابتدایی انتخابات ریاست جمهوری نبوده و رأی آن نیز شمرده نشده است. پیش از این کمیسیون شکایت انتخاباتی فیصله کمیسیون مستقل انتخابات را تایید کرده بود که بر اساس آن رأی 525 محل باطل اعلام گردید. کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان بر روز چهارشنبه در اولین جلسه علنی رأی 525 محل را که در آن بیش از 234 هزار رأی وجود داشت باطل اعلان کرد. از سوی دیگر کمیسیون مستقل انتخابات در انتظار بررسی 444 محل از سوی کمیسیون شکایت انتخاباتی است. اما کمیسیون شکایت انتخاباتی افغانستان میگوید تا اکنون این مسئله به گونه رسمی از سوی کمیسیون مستقل انتخابات برای آنها راجع نگردیده است. نادر محسنی سخنگوی این کمیسیون در این مورد گفت:
تانوز کمیسیون شکایت انتخاباتی چیزی را از جانب کمیسیون مستقل انتخابات دریافت نکرده و چنانچه موارد را از کمیسیون مستقل انتخابات هم دریافت بکنه برای رسیدگی و تصمیم‌گیری در قسمت هم کمیسیون شکایت انتخاباتی تصمیمات خود را اتخاذ خواهد کرد.
آقای محسنی همچنان گفت کمیسیون شکایت انتخاباتی در هفته آینده جلسات علنی بررسی شکایت انتخاباتی را باز هم برگزار می‌نماید. با گفته وی این کمیسیون در مرحله اول شکایاتی که از زون مرکزی برای آنها رسیده بررسی می‌نماید. نمایند. کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دو هفته مهلت دارد تا تخطیها و شکایات انتخاباتی را بررسی نموده و نتایج آن را به کمیسیون مستقل انتخابات راجع ساخته و این کمیسیون به اساس آن نتایج نهایی انتخابات را در 24 مای ثور اعلان نماید.
همکار ما فرشته ندا از کابل گزارش میداد. ساعت 7:45 صبح به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. شمار تلفات حمله انتحاری دیروز در پنجشیر به 13 تن رسید. مقام های ولایت خوست میگویند 4 پلیس در نتیجه یک حمله شورشیان طالب کشته شدند. وزارت مالیه امریکا یک تبعه افغانستان را به حیث یک قاچاقبر بین المللی معرفی کرد. تیم کرکت افغانستان امروز در ادامه رقابت های پریمیر لیگ شورای آسیا با امارات متحده عربی روبرو خواهد شد. فعالان در سوریه میگویند هلیکوپترهای اردوی سوریه یک بازار مزدحم را در شهر حلب هدف بمباران قرار داد که در نتیجه 33 تن کشته شدند. و سرپرست رئیس جمهور اوکراین فرمانی را امضا کرد که بر اساس آن خدمت سربازی اجباری می شود. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم سید سمیع عباس برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
روزنامه گاردین چاپ بریتانیا در شماره اخیر خود مطلبی دارد در مورد ناکامی مبارزه علیه تولید مواد مخدر در افغانستان که در بخشان می نویسد. با وجود 7.5 میلیارد دلار مصرف آمریکا در مبارزه علیه کشت کوکنار در افغانستان، تولید تریاک در این کشور به اوج خود رسیده است. روزنامه به راپور اخیر سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان که روز چهارشنبه به نشر رسید، اشاره نموده که در آن آمده است از سال 2002 تا حال وزارت خارجه آمریکا میلیاردها دلار را برای از بین بردن کشت کوکنار در افغانستان مصرف کرده است، اما مقدار زمین‌هایی که در سال 2012 کوکنار کشت شدند به 209 هزار هکتار زمین می‌رسید که 36% افزایش را نشان می‌دهد. بنوشته روزنامه گاردین در سال 2009 تعداد معتادان به مواد مخدر در افغانستان 1 میلیون نفر بود، ولی در سال 2012 این تعداد به 1.3 میلیون بلند رفت. هرچند تخریب زمین‌های کشت کوکنار بخش اعظم مبارزه آمریکا علیه مواد مخدر را در افغانستان تشکیل می‌داد، اما در سالهای اخیر آمریکا از این کار دست کشیده و گفته است که این عمل دهاقین افغانستان را ناراض ساخته و آنها را به سمت طالبان سوق می‌دهد. روزنامه می افزاید اداره رئیس جمهور اوباما یک مدت تلاش نمود که کشت انگور، انار و گندم را برای عوض کوکنار در افغانستان تشویق نماید، ولی این کوشش هم به طور شاید و باید مؤثر واقع نشد. روزنامه گاردین از قول سرمفتش مصارف بازسازی آمریکا در افغانستان می نویسد که گفته است تولید مواد مخدر در افزایش فساد اداری هم نقش دارد و دستاوردهایی را که با میلیاردها دلار کمک آمریکا و کشورهای دیگر جهان در افغانستان حاصل شده است به خطر روبرو می سازد. هرچند به نوشته روزنامه گاردین چاپ بریتانیا تلاش های آمریکا در مبارزه علیه مواد مخدر در افغانستان ناکام است، اما روزنامه دیگر چاپ بریتانیا دیلی تلگراف در شماره اخیر خود می نویسد که در ساحه استخباراتی و مبارزه علیه شبکه حقانی آمریکا و متحدین افغان آن پیروزی های چشمگیری داشتند. روزنامه از قول سخنگوی وزارت داخلی افغانستان می نویسد که گفته است با کمک معلومات استخباراتی در همین هفته از یک حمله بزرگ طالبان در ولایت جنوبی افغانستان جلوگیری شد و با آنها ضربات شدید وارد گردید. به نوشته روزنامه طالبان در نظر داشتند که با افراد زیاد بر ولسوالی زیروک ولایت پکتیکا حمله کرده و آن را تصرف کنند، ولی با کمک معلومات استخباراتی و رخنه افراد امنیتی در شبکه حقانی و طالبان آنها برای برخورد با این اقدام طالبان آمادگی گرفته و حملات طالبان را با ناکامی روبرو ساختند. روزنامه دیلی تلگراف می نویسد در اواخر سال گذشته اداره رئیس جمهور اوباما یک هسته مشترک استخباراتی را با قوای امنیتی افغان تشکیل داد که این هسته توانسته است در صفوف مخالفین رخنه کند و در خونسازی فعالیت‌های آنها مؤثر تمام شده است. بنوشته روزنامه در دفتر ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان اکنون تصاویر زیادی از افراد شبکه حقانی و دیگر مخالفین مسلح دیده می شود که یا از بین برده شده و یا شناسایی شدند، که این عمل یک پیروزی برای فعالیت‌های استخباراتی مشترک امریکا و افغانستان می باشد.
منابع مسئول ولایت پنچیر می گویند در حمله انتحاری شام روز گذشته در این ولایت 13 تن کشته و بیش از 20 تن دیگر زخمی شدند که اکثر قربانیان افراد ملکی می باشند. احمد هنایش با تفصیل بیشتر از پنچیر گزارش می دهد.
شام روز پنجشنبه یک موتر مملو از مواد منفجره که میخواست خود را به مرکز ولایت پنچیر برساند، به هنگام تلاشی یا بازرسی نیروهای امنیتی انتحار کننده دست به انفجار زد. با گفته مسئولین و شاهدان عینی، اکثر قربانیان این رویداد افراد ملکی اند. عبدالرحمن کبیری والی پنچیر که در محل حادثه در منطقه دالانسنگ دروازه این ولایت حضور یافته بود، با رادیو آزادی گفت:
یک موتر مملو از مواد انفجاری و انتحاری داخل میشن در قسمت دروازه ورودی پنچیر که به نام دالانسنگ است. در اینجا از طرف نیروهای پلیس و نیروهای امنیت باز استاد میشن به خاطر بازرسی و پرسون افشا میشن، خود انفجار میتن. زمانی که انفجار میتن 6-7 نفر اینجا کارگر بود که کار میکرد، اونا شهید شده. 4 تا پلیس، یک نفرم از امنیت ملی کارمند ما اینجا شهید شده و متباقی مردم بیچاره و مظلومی که میرفتن به خانه هایشون اونا زخمی شدن. تقریبا 20-20 چند نفر ما
مسئولیت این حمله انتحاری را طالبان مسلح به عهده گرفتند. والی پنچیر همچنان میگوید حملات انتحاری در ولایت پنچیر از آن سوی مرزهای افغانستان سازماندهی می شود.
این حمله انتحاری معلوم است که انتحاری در کجا سازماندهی میشه، از کجا میاد، به هم اگه معلوم است از اون طرف مرزهای افغانستان و اینا مستقیما به خاطر از اینکه پنچیر یک جای امن است همین جهت هدف قرار دادن.
در جریان سالهای اخیر که پنچیر امن‌ترین ولایت افغانستان شمرده میشد، اکنون شاهد 3 حمله انتحاری بوده که قبل از این حمله در دروازه ولایت پنچیر 7 تن از حمله کنندگان با ساختمان این ولایت در اواسط سال گذشته حملات تهاجمی انتحاری را اجرا کرده بودند که از حملات بی سابقه در پنچیر خوانده میشد.
احمد هنایش از حمله انتحاری دیروز در پنچیر گزارش می‌داد. از پنچیر سر به سمنگان می‌زنیم. مسئولان وزارت معادن و پترولیم می‌گویند که تا حالا 18 جسد را از یک معدن زغال‌سنگ در ولایت سمنگان بیرون کشیدند. در این معدن روز چهارشنبه انفجار ناشی از بلند رفتن گاز میتان رخ داد. علی بهسودی رئیس تفتیش معادن این وزارت می‌گوید که این معدن در ولسوالی دره صوف بالا به طور غیر قانونی استخراج میگردید. همکارم جمشید حبیبزاده با آقای بیسودی مصاحبه کرده و از وی پرسیده است که چرا جلو استخراج خودسرانه و غیر قانونی معادن گرفته می شود و در پاسخ چنین می گوید:
این معدن در ولسوالی در صوف بالا مربوطین ولایت سمنگان است که محله به نام دهنه تور یاد میشه. دهنه تور قسم است که اونجا استخراجای غیر قانونی، غیر معیاری و غیر تکنیکی توسط افراد محل استخراج میشه و این حادثه در یک از صوفای رخ داده که مردم محل به طور خودسرانه زغال استخراج میکرده.
به این معنا که امی معدن هم به طور غیر قانونی استخراج میشد.
ببینن، ما در صوف قبلا هم سال گذشته هم در مجموع در صوف 227 صوف غیر قانونی خودسر غیر معیاری را به ریاست جمهوری گزارش داده.
یعنی این معدن هم از جمله امو گزارش کشید.
صوفی است که صاحب از این صوف به نام فتح الله یکی از متنفذین منطقه است، استخراج غیر قانونی غیر معیاری بوده.
پس چرا شما مانع از این کار نمیشین؟
ما همواره در طول 2 سال است که در این منطقه 27 صوف خطرناک 124 صوف غیر معیاری را تشخیص دادیم. طول یک سال میشه از ارگانهای امنیتی کمک میخواییم که در مسدود سازی از این بر ما کمک کنه.
یعنی اونا نکردن کار برای شما؟
مسدود میکنه برای یکی دو روز بعد از طرف شب مردم خودسر میرن دوباره صوفا رو بازگشایی میکنه.
شما گزارشتان به ریاست جمهوری ارائه کردین، ریاست جمهوری چی کار کرد؟
ما در مجموع این نکات در سال 1391 به ریاست جمهوری گزارش کردیم. در سال 92 از طریق رسانه های گروهی نشرم کردیم.
ریاست جمهوری وقتی این گزارش شما را مطالعه کرد عکس العملش چی بود؟
دیگه برای ما کدام هدایت خاص نداده، ولی ما تدابیر امنی خود ما توسط سلسله زغالسنگ شمال که یک اداره معتبر ماست انجام دادیم و تمام خطرات بر از اینا واضح بر صفدارا به وضاحت اعلام کردیم، رسما هم سند دادیم. فعلا تیم نجات ما همون جهت حدود 18 جسد بیرون آورده، زخمی ها تحت تداوی قرار دارد. علت انفجار بلند رفتن گاز میتان از گاز میتان اگر از امو نور به خود بالا بره باعث انفجارات بسیار قوی میشه.
علی بهسودی رئیس تفتیش معادن وزارت معادن و پترولیم درباره حادثه انفجار اخیر در سمنگان صحبت میکرد.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
دوستان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را روی موج متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. در این قسمت برنامه گزارش از انکشافات بحران اوکراین داریم. حدود 300 تن از حامیان روسیه دیروز در شهر دونیتسک اوکراین بالای ساختمان لوی سارانوالی این شهر حمله کردند. گروه های جدایی طلب حامی روسیه علیه پلیس ضد شورش اوکراین از چوب و سنگ استفاده کردند. پلیس هم در مقابل با گاز اشکاور و بمهای بیهوش کننده متواصل شد. سایر شهرهای اوکراین هم شاهد برخی خشونت ها بودند که بیشتر در آن که تفصیل بیشتر را از همکارم جاوید نعیمی میشنویم.
سه شهر در شرق اوکراین شاهد نارامی و اشغال ساختمان‌های دولتی بودند: دونتسک، لوهانسک و کراسنا آرمسک. درگیری‌های دونتسک زمان آغاز شد که چند صد تن در حالی که بیرق‌های محلی را با خود حمل می‌کردند، اقدام بر راهپیمایی کردند. جمهوریت ملی دونتسک جنبش است که خواهان استقلال از حکومت مرکزی اوکراین است و می‌خواهد با روسیه یکجا شود. حمله کننده ها نخست دیروز بیرق های اوکراین را پایین آوردند، سپس آن را با آتش کشیدند و بیرق خود را در ساختمان لوی سارانوالی شهر دونتسک نصب کردند. تصاویر تلویزیونی نشان می دهند که پلیس این ساختمان را ترک می کند. خبرگزاری یونیان اوکراین گزارش می دهد که در حمله بالای ساختمان لوی سارانوالی دونتسک حداقل 15 تن زخمی شدند. با گفته خبرگزاری، شمار از افراد در نتیجه تیراندازی زخم برداشتند. دونتسک مرکز حمایت از ویکتور یونوکوویچ، رئیس جمهور سابق اوکراین که در ماه فوریه در نتیجه اعتراض‌های ضد حکومتی از قدرت کنار رفت، به حساب می‌آید. در شهر لوهانسک در شرق اوکراین هم شمار از جدایی طلبان حامی روسیه استدیوی یک شبکه تلویزیونی را اشغال کردند و بجای نشرات تلویزیون ملی اوکراین و پخش برنامه‌های تلویزیون دولتی روسیه یعنی روسیه 24 آغاز کردند. تظاهرکننده‌های طرفدار روسیه در این شهر هم ساختمان‌های دولتی، دفتر لوی سارانوال، مرکز اصلی پلیس و مرکز تلویزیون محلی را به روز سه‌شنبه اشغال کردند. ولاری بولوتوف که خود را والی مردم اعلان کرده است، دیروز گفت که حامیان وی ساختمان‌های بیشتر دولتی را اشغال نخواهند کرد. در یک تحول دیگر، حدود 100 تن از طرفداران روسیه مرکز پلیس را در شهر کراسنو آرمسک در شرق اوکراین تصرف کردند. این تحولات در حال است که سرپرست ریاست جمهوری اوکراین فرمان را امضا کرد که بر اساس آن خدمت سربازی جبری می شود. الکساندر تورچینو فرمان عسکری جبری را در اول ماه می امضا کرد که از همان لحظه قابل اجراست. او در یک اعلامیه به روز پنجشنبه گفت با توجه به خرابی وضعیت در شرق و جنوب اوکراین این اقدام ضروری بود.
رنگ های زندگی.
سلام، میشه خود معرفی کنین؟
اسم من مریم است، از ولایت پروان.
خب مریم جان، خیاطی را چه قسم یاد گرفتی و چطور خواستی که خیاطی بکنی؟
در مهاجرت پاکستان 6 ماه یک جای خیاطی کردم، 3 ماه شده کاغذ، 3 ماه شده تکه، 6 ماه دیگه جای خیاطی کردم، 4 ماه دیگه جای خیاطی کردم تا که من اینجا شهادت نامه را گرفتم استاد شدم. این حال که در وطن خود آمدیم اینجا شاگرد تربیه میکنم.
با کار خیاطی تا به حال چقدر تونستی مشکلات زندگی تا رفع بسازی؟
در خانه شوهر مریض است، معیب است، از گوش کرد، از کار کردن نمیتونه، آن اولاد دارد، جنجال خانه، دوای از کل مشکلات را خودم پیش میبرم.
چند نفر هستین؟ چند اولاد داری خودم؟
من 3 دان اولاد دارم، یک تا دختر، دو تا بچه، مشاورم 5 نفر هستیم.
از کار چقدر راضی هستین؟
من از کارم بسیار خوش هست. حتی تو یک دقام که بیکار باشم میگم البته چیز گم کردیم، مصروف باشم.
شاور چی میگه؟ از اینکه خودت در اقتصاد خانه سهم میگیری، کمک میکنی؟
مشاورم بین خیلی بسیار از من خوش هست که من دوایشو میگیرم، مشکلات خانه مام رفع میکنم، یعنی کل جنجال، کل نمکار خانه، کل چیز با دوست خودم هست.
با مقایسه وقت
زندگی خود تا بال چقدر تغییر کرده؟
زیاد زندگی ما تغییر کرده. یک از مهاجرت آمدیم، مشکلات های ما زیاد بود، نمیتونستم که با او یک جوره کالا بگیرم یا یک چیز خوراکه بگیرم، پوشاکه بگیرم. ما داشتگاهی بسیار رنج میبردن. این حال که ما خودم کار میکنم، با اولادایم هم رسیدگی کردم، میتونم با شوهرم، با خانم، با زندگی خودم.
قسمی خودت گفتی مشکلات زیاد را دیدی و از این مشکلات حتما تجربه گرفتی. این حال برای اولادت، برای آینده اونا چی میخوای خودت؟
دختر مکتب میرن، یک سنف چهار است. صبح وقت که از نماز خیست مسجد را ایشان میکنم، بعد از مکتب را ایشان میکنم، از که آمدن کورس را میکنم. ما اولادای خود زیاد تشویق میکنم که چیزی که ما مشکلات دیدیم، چیزی که رنج کشیدیم، باید از اولادایم رنج نکشن، باید درس بخوانن، کار کنن، زندگی خود خوب پیش ببرن.
تشکر.
دوستان عزیز، با شنیدن پروگرام روزمره رنگ‌های زندگی میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور